مقامات آمریکایی تهمات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی ها در تقلب انتخابات سال گذشته را رد کردند. بر اساس گزارش های خبرنگار ژاپنی در افغانستان اختطاف شده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا با مدت یک ساعت با رئیس جمهور چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحبت تلفنی کرده است. تفصیل اخبار. مقامات آمریکایی اتهامات را که رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی ها در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا موقف وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر موثر را ایجاد کنند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قضاوت کرزی را نمیپذیرد. در عوض کرولی از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا اداره وی اقدامات را روی دست گیرد تا فساد اداری را در کشور کاهش دهد و از این طریق قناعت افغانها و جامعه بین المللی را حاصل نماید. با گفته کرولی هرگاه افغانستان در آینده به صورت ضعیف رهبری گردد به نفع هیچ کس نخواهد بود. در همین حال پیتر گالبرایت معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اتهامات رئیس جمهور کرزی را رد کرده و آن را مضحک خوانده است. گالبرایت از جمله کسانی که است که رئیس جمهور کرزی به صورت مستقیم وی را به تقلب در انتخابات سال گذشته کرده است. یک خبرنگار ژاپنی که در افغانستان لادرک شده بود گمان می‌رود که اختطاف شده است. هیروفومی هیرانو منشی کابینه ژاپن امروز تایید کرد که کوسکی توسینوکا در یک منطقه شمال افغانستان جایی که طالبان نفوذ دارند اختطاف شده است. این مقام گفته به او خبر رسیده است که این خبرنگار اختطاف شده، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. رسانه‌های ژاپنی به نقل از یک همکار این خبرنگار گزارش می‌دهند که توسینوکا در منطقه تحت کنترل طالبان اختطاف شده است. ناتو امروز اعلام داشت که یک سرباز دیگر این پیمان در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شده است. این سرباز روز پنجشنبه کشته شده که در همان روز یک سرباز بریتانیایی در یک حمله جانش را از دست داد. با کشته شدن این سرباز رقم تلفات نیروهای بین المللی در سال روان میلادی در افغانستان به 140 سرباز رسیده است. در مورد تابعیت این سرباز ناتو و همچنین محل حادثه به طور دقیق جزئیات داده نشده است. سرویس اخبار با خبرهای مهم از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. ایالات متحده از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشیایی که علیه هند عمل می‌کنند را بگیرد. این اظهارات را رابرت بلک معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی بعد از گفتگوها در هند و پاکستان در واشنگتن بیان کرد. بلک از تلاش‌های اخیر اسلام‌آباد علیه افراطیون ستایش کرد، ولی وی گفت که پاکستان به خاطر بهبود روابط با دهلی جدید می‌تواند اقدامات بیشتر کند. بلک همچنان گفت وی نگرانی‌های دهلی را برای پاکستان بازگو کرده که هنوز هم ملیشیها وارد هند شده و حملات را سازماندهی میکنند. هند ملیشیهای مستقر در پاکستان را متهم به حملات ممبئی سال 2008 میکند که در آن بیش از 170 تن کشته شدند. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای مدت یک ساعت همراه هو جینتاو رئیس جمهور چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحبت تلفنی کرده است. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور اوباما بر اهمیت کار مشترک بین چین و آمریکا تاکید کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران بر مسئولیت‌های بین‌المللی خود در مسئله هسته‌ای پابند است. تماس تلفنی دیروز بعد از آن صورت گرفت که چین اعلام کرد در مذاکرات کشورهای غربی و روسیه به خاطر وضع دور جدید تعزیرات احتمالی سازمان ملل علیه ایران اشتراک می‌کند. فلیپ کرولی سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و روابط چین و آمریکا گفت: We believe that we are at the point now where we have to have more. وای میگوید فکر میکنم به مرحله رسیدیم که میتوانیم درباره اقدامات مشخص بحث کنیم، در مورد این بحث کنیم که چه چیزی میتواند در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانیده شود. چین ابراز آمادگی کرده که در بحث ها بالای مواد قطعنامه سازمان ملل متحد به طور کامل اشتراک کند. رئیس جمهور آمریکا از تصمیم همتای چینایش به خاطر اشتراک در واشنگتن در کنفرانس کاهش سلاح‌های هسته‌ای که در آخر ماه جاری در واشنگتن برگزار می‌گردد نیز استقبال کرده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به اشقابات پایتخت ترکمنستان رسید. این اولین توقف بان کی مون در آستانه سفرش از 5 کشور آسیای میانه است. میباشد قرار است امروز بان کی مون با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات کند. وی همچنان از دفتر ساوی سازمان ملل متحد و انستیتوت دموکراسی و حقوق بشر نیز دیدار خواهد کرد. در چند روز آینده سرمنشی سازمان ملل متحد از قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان نیز دیدن میکند. با گفته مقامات ملل متحد، ملاقات های بان کی مون روی مسائل همکاری های منطقه‌ای خلأ صلاح، تلاش ها برای مبارزه علیه تغییر آب و هوا، ترویج انکشاف و کاهش فقر متمرکز خواهد بود. و ملیشیای شیعه عراقی مربوط گروه مقتدا صدر میگویند امروز و فردا همپرسی را در آن کشور برام میاندازند تا به اساس آن تصمیم بگیرند که چه کسی صدر اعظم آینده عراق باشد. طرفداران مقتدا صدر از جمله 325 کرسی پارلمان برنده 40 کرسی در انتخابات ماه مارس شدند. حمایت این گروه برای تعیین رهبری و ایجاد حکومت آینده عراق مهم است. اياد علوی صدر اعظم سابق عراق که 91 کرسی در پارلمان دارد، نوری المالکی صدر اعظم فعلی که 89 کرسی را در انتخابات پارلمانی کسب کرده، ابراهیم جعفری و دو کاندید دیگر جزء اوراق همه پرسی خواهند بود. مقتدا صدر که اعضای گرویان در درگیری ها با نیروهای حکومت المالکی متحمل تلفات شده است، دو سال اخیر را در عراق سپری کرده است.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مجله آزادی را میشنوید که همکارم ملیحه احراری آن را تهیه کرده است و به دنبال آن پروگرام تنزیه مربای مرج آماده نشر می باشد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تنها راه زندگی این است که هر لحظه را به عنوان یک معجزه پذیرا باشیم، معجزه‌ای که قابل تکرار نیست. پایان نگری نیمی از معیشت زندگی است. هر کی راستگوتر باشد مردم را بیشتر باور کند و هر کی دروغگوتر است بیشتر مردم را دروغگو می‌پندارد. زندگی همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. ما بیهوده وقت گرانبهای خود را صرف اندیشیدن درباره این موضوع می‌کنیم که زندگی چیست. حالات زندگی شما چیزی نیست جز انعکاس حالات روحیتان. زندگی خود را به شما عرضه می‌کند و از شما هیچ چیز نمی‌طلبد. سلام و سلامتی. ملیحه احراری با مجله دیگر فرهنگی در این هفته شما را همراهم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی 200 میلیون دلار به کار است. این همه پول در کدام بخش ها می تواند به کار رود؟ مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ در این باره را پیشکش می کنیم و اینکه غزنی از جانب یونسکو در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی نامگذاری می شود. از تجربه کشورهای دیگر برای حفاظت از آثار تاریخیشان بیاموزیم هم مطلب است که در این برنامه خواهید شنید. و بخش دیگر مجله نفته آزادی مجموعه افشار عشق است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کنیم.
انتظار می رود آثار باستانی افغانستان که در حال حاضر در یک موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده در جرمنی نیز به نمایش درآید. این آثار از چندین ماه به این طرف در موزیم تمدن کانادا نمایش داده می شود. پیش از این آثار باستانی افغانستان در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند نمایش داده شده و با استقبال گسترده نیز روبرو شده است. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که نمایش آثار باستانی افغانستان که بیشتر آثار طلاتپه و اشیای قدیمی دیگر است در کانادا و سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی عواید را نیز نصیب افغانستان نموده است. ده ها تن از شاعران شرق افغانستان، یک جا با نویسندگان و شاعران برخ مناطق دیگر این کشور در ولایت ننگرهار در جشن عنعنوی فرهنگی میله گل نارنج اشتراک کردند. این جشن عنعنوی هر سال در نخستین روزهای نوروز راه اندازی می شود و هدف از آن نیز تقویت نشستهای فرهنگی و برگزاری مشاعره است. در ولایات مختلف افغانستان میله های عنعنوی مشاعره و فرهنگی وجود دارد. شاعران و نویسندگان در ولایت قندهار میله گل انار را راه اندازی می کنند، در میدان وردک میله گل سیب برگزار می شود و همچنان در ولایت زابل میله بادام جشن گرفته می شود. در جریان دو هفته اخیر در کابل و ولایات افغانستان محافل مشاعره به مناسبت سال نو نیز راه اندازی شده است. یک نویسنده سرشناس افغان که در استرالیا زندگی می کند گفته است که آنان در آن کشور دور افتاده به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ افغانی کار می کنند. جلال نورانی که به کابل آمده و سرگرم منسجم ساختن آثار تازه‌اش است، به خبرنگاران گفته است که فرهنگیان و روشنفکران افغان در استرالیا هدفمندانه برای تقویت فرهنگ و ادبیاتشان کار می نمایند. وی همچنان گفته است که برای کودکان افغان در استرالیا زمینه آموزش زبان‌های دری و پشتونی توسط همین فرهنگیان ساعد شده است. جلال نورانی یکی از طنز نویسان سرشناس افغانستان است که چندین سال مسئولیت گردانندگی روزنامه انیس را نیز به عهده داشت. شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستور داده است تا نزدیک به 50,000 متر مربع زمین جایدادهای شخصی منطقه مرادخانی کابل را به هدف ترمیم ساختمانهای تاریخی آن استملاک کند. بر اساس اظهارات مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این ساحه بیشتر ساختمان‌های وجود دارد که با معماری قدیمی ساخته شده و در نظر است تا این ساختمان‌ها به هدف حفظ این ساحات به عنوان میراث‌های فرهنگی کشور ترمیم گردد. در ساحه وسیع مرادخانی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان ساختمان‌های با معماری‌های قدیمی وجود دارد که تا هنوز هم مردمان در آن زندگی می‌کنند، اما نگرانی‌های وجود دارد که این ساختمان‌ها به مرور زمان از بین برود و یا هم مردم به عوض آن ساختمان‌های جدید اعمار کنند. و خبر آخر این که مسئولین محلی در ولایت لوگر میگویند که دو نشریه را که از چند به این طرف از چاپ باز مانده بود دوباره فعال کرده و آن را منتشر میکنند. هفته‌نامه پکتیا غک خبر داده است که نشریه های انجمن جوانان و لوگر که به دلیل مشکلات متوقف شده بود دوباره به نشرات آغاز کردند. پکتیا غک نوشته است که فعالیت های فرهنگی در ولایت لوگر بیشتر از پیش رونق یافته و جوانان بیشتری در زمینه آزادی بیان و رشد مسائل فرهنگی کار میکنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چشمهایم با فلغای بستن سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما با لیکن چیرا که عمر من نشستم تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست. چشمانم خدایا دلی دارم که سرشار است از
نمی‌بینم اگر خندیدن تان به گوشم می‌رسد نالیدن تان شما گاه به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدن
چشمهایم قفل‌های بستم سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست چیز دیگر نیست
چشمهایم قفل‌های بسته اند سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با لیک آن چی را که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
اخیراً گزارش‌های پخش شد در رابطه به اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا کار بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی را در سال نو آغاز کند. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن در دست گرفته شده است که سازمان فرهنگی یونسکو تصمیم گرفت که در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز تمدن اسلامی نامگذاری کند. دکتر رهین میگوید 10 میلیون دلار برای بازسازی غزنی در نظر گرفته شده است که این پول خیلی اندک است. به گفته آقای رهین غزنه باید به مثابه یک شهر تاریخی مدرن مورد توجه میلیون ها جهانگرد و سیاح قرار گیرد. در مصاحبه که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است به صحبت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان آقای رهین گوش می سپاریم.
متاسفانه تا سال 2013 برای کارها و طرح‌های بزرگی که در پیش است ما وقت کافی نداریم. کار بر غزنی باید 2-3 سال پیش آغاز می‌شد. متخصصین ما امروز در غزنی هست، روی طرح‌های مربوط به ترمیم بناهای قدیمی و یادگارهای عصر غزنوی را زیر کار دارن، طرح‌هایش آماده میشه و به تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبدی تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به این ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت‌ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت. به این ترتیب آثار و کتب دیگه هم درباره غزنی زیر کار است. ایده از دانشمندان وظایفی در این باب گرفته. مجلسی داشتیم به اشتراک وزیر محترم شهرسازی و نمایندگان چند وزارتخانه دیگه تا کارهایی که اونا دارن با کارهایی که ما داریم هماهنگ شود. متاسفانه بودجه ناچیزی در این راه به ما اختصاص داده شده که او عبارت از 10 میلیون دلار است، در حالی که پول گزافی برای غزنی در کار است و ما کوشش میکنیم که از طریق مراجعه به کشورهای دوست مخصوصا جهان اسلام بتانیم که مبلغ مورد نیاز تدارک ببینیم. البته وزارت اطلاعات فرهنگ میخواهد به غزنی با سرعت کامل بپردازد، چون ما در حدود 3 سال ما ضایع کردیم.
دکتر استم، شما گفتین در حدود 10 میلیون دلار شورای وزیران فیصله کرده برای بازسازی غزنی. چقدر مثلا شما بودجه در ضرورت دارین تا بتونین که یک بار دیگه هم آثار که در غزنی هست اونها باید بازسازی شوه یا شود؟
تنها مسئله کارهای مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست. سنجشی که تا حال شده به وسیله مخصوصا وزارت شهرسازی که طرح‌های زیادی را در قسمت طرح سازی ابتدایی کرده، حدود 200 میلیون دلار برای غزنی کار است. میدونیم سرکای غزنی باید درست شوه، آب آشامیدنیش باید مورد توجه قرار بگیره و از تاجرای ملی میخواهیم که به 3 هتل لااقل متوسط الحال مثلا 3 ستاره بسازند و کارهای مختلفی است که پول گزافی میخواهد و این پول ما باید به صورت تدارک ببینیم. از جمله وظایف وزارت اطلاعات فرهنگ یکی پرداختن به نمایشگاه است که در اونجا کتابخانه، آرشیف، تالار و بنوان کانون فرهنگی اسلامی در داخل این نمایشگاه بزرگ باید از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ساخته شود و شامل بخش های مختلف میشه.
نگرانی های وجود داره که مثلا میگن که بازسازی اخیرا در بعضی جاها صورت گرفته، اما اصالت اصلی و آثار تاریخی از بین رفته، نمایانگر تاریخ ورمو اثر نمی باشد.
در موارد ای متاسفانه ای وضعی که شما گفتین در موارد صورت میگیره که مردم خودشان اقدام میکنند. مثلا مردم محل میخواهند یک مسجد تاریخی منطقه خود ترمیم کنند، ولی در مواردی که اینا به ما خبر میتن ما فوراً هیئت فنی روان میکنیم تا اصالت ها حفظ شوند.
سید مختومی را این بود و برنامه کار برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی. غزنی به سال 2013 قرار است از سوی یونسکو مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. اما نه تنها آثار تاریخی در غزنی، بلکه در هرات، بلخ، بغلان و دیگر نقاط افغانستان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ساختمان سرک‌ها، ازدحام ترافیک، تغییر نمای شهرها و جاده‌ها هم خود تهدیدی برای آثار تاریخی در افغانستان، از جمله مینارهای هرات به شمار می رود. بسیاری آثار پربهای تاریخی افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. کشورهای جهان از آثار تاریخی خود چگونه محافظت می کنند؟ آثاری که در بس موارد به همه بشریت تعلق دارد. آنان چی تجربه های را برای نگهداشت آثار تاریخی خود به کار می گیرند؟ از آرش همایون بشنویم.
تصور شهرسازی و احداث سرک ها همواره با تخریب امارات و قطع درختان همراه بوده است و افغانستان همواره این خاطره تلخ را تجربه کرده است. طور مثال احداث جاده میوند در شهر کابل اگر از یک سو دشواری های ترانسپورتی شهر کابل را کاهش داد، از جانب دیگر یک بخش از شهر کهنه و تاریخی کابل را برای همیشه منهدم ساخت. یا در سالیان اخیر سرکسازی های با موجب و بی موجب در منطقه چندول شهر کابل امارات کهن، چارسوها، سقاخانه ها و رواق‌های تاریخی را به طور کامل از بین برد. از وسط منارهای تاریخی و از کنار قلعه اختیارالدین در شهر هرات نیز یک سرک می‌گذرد که تداوم اهتزازات ناشی از تردد وسایط ترانسپورتی این ارزش فرهنگی جهانی را به خطر مواجه ساخته است. منار جام که از آن به عنوان کهن‌ترین بنای خشت و گل جهان نام برده می شود و در مناطق کوهستانی ولایت غور در افغانستان قرار دارد، به دلیل جریان آب دریایی که در نزدیک منار جام قرار دارد در حال فرسایش است. برای نجات بناهای تاریخی شهرها و ارزش‌های فرهنگ جهانی نظیر منارهای هرات و جام چه باید کرد؟ سرک نساخت، مسیر دریاها را باید تغییر داد، استحکامات معقد ساخت. در جهان امروز بدون سرک ها نمی شود به سوی پیشرفت و رفاه گام نهاد. تغییر مسیر دریاها نیز دشوار و هم پرهزینه است. استحکامات موقت نیز درد را دوا نمی کند. پس دیگران در همچو موارد چه کردن؟ آیا امارات کهن مناره های تاریخی و رواق های با ارزش را به جاهای دیگر انتقال دادن؟ در تابستان سال 1936 مصطفی کمال اتاتورک رهبر و بنیانگذار ترکیه مدرن به خاطر نجات یک اصل درخت قصر یالوارا 4 متر به سمت شرق از محل اصلی آن انتقال داد. طاق بلورین که اصلا دروازه ورودی قصر بکینگهام در انگلستان بود، نسبت کم عرض بودن در سال 1851 از قصر بکینگهام به محل امروزی آن در هایت پارک لندن انتقال داده شده است. امارات سنتری و جم در دیترویت حدود 500 متر دورتر از محل اولیهشان به محل فیدی آنها انتقال داده شدند. تعمیر شوبرت که 2638 تن وزن دارد نیز 300 متر دورتر از محل اولیه آن به محل جدید آن انتقال داده شده است. تا امروز هزاران امارات دارای سایزها و اوزان مختلف روی دلایل متفاوت از یک محل به محل دیگر انتقال داده شدند که وزن و ابعاد یک تعداد آنها هزاران مرتبه نسبت به مناره های جام و هرات و حتی قلعه اختیاردین نیز بیشتر بوده است. بزرگترین انتقال ساختمان ها تا اکنون منتقل ساختن امارت فونگانگ در ایالت گوانگسی چین است که در ماه نوامبر سال 2004 صورت گرفت و در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شده است.
مطلبی بود درباره تجارب ملت‌های جهان برای نگهداشت آثار تاریخی و حالا شما را به بخش دیگر مجله یعنی شنیدن برنامه هفت شهر عشق دعوت می‌کنم. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیش از 9 ساله از تخریب تندیسه های بودای بامیان میگذرد. روز 20 حوت سال 1379 طالبان به پیروی از فرمان رهبر این گروه دو پیکره عظیم بودا را که در دل کوهپایه های در بامیان تراشیده شده بودند به خاک برابر کردند. گفته می شود که این مجسمه های 53 و 35 متری بیش از 1600 سال قدامت داشتند. پیکره کلان به نام سلسال و پیکره خرد به نام شاهمامه یاد می شدند. این مجسمه ها در طول تاریخ حیاتشان از چنگیز خان، اورنگزیب شاه مغولی هند و عبدالرحمن خان نیز صدمات دیده بودند، اما عملکرد طالبان در برابر آن تباهی آور بود. در این برنامه فشرده داستان را تقدیم می کنیم از نویسنده افغان جواد خاوری که درباره بت 53 متری بودای بامیان نوشته شده است. خاوری با نوشتن این داستان عظمت و جلال یک تمدن را وانمود می کند. جواد خاوری کارهای چشمگیری در عرصه داستان نویسی و تحقیق ادبی دارد. این همان نویسنده است که چند پیش یکی از کتابهایش را در دریای هلمند غرق کردند. در داستان سلسال مرد می خواهد بر سینه بودا نامش را یادگار بنویسد، اما نمی تواند. سرانجام عمل او در داستان نمایان می شود. نویسنده با این موضوع خواسته است ناچیز بودن انسان معاصر را در برابر دانش، زحمت، کار و ساختمانگری نیاکانش نشان بدهد. پیش از شنیدن داستان سلسال بی‌جانیست که نظر حسین فخری نویسنده و منتقد افغان را در باره داستان بشنوید.
در داستان سلسال آقای خاوری مرثیه سرای تندیس های بامیان است و سوابق تاریخی و شکوه گذشته تندیس ها تجلیل میکنه. خاوری در این داستان سوابق تاریخی، مسائل فولکلوریک و مسائل اجتماعی و سیاسی را دستمایه کار خیش قرار میتا و آن را در چارچوب داستان کوتاه جا میتا. از سر میافرینه که با مطالعه آن هم سرگرم میشویم و هم لذت میبریم و هم آگاهی تاریخی ما غنای بیشتر میافه. در این داستان گرچه سهم واقعیات تاریخی بیشتر زیاد آشکار است، اما توصیف صحنه ها و شرح گفتگوها به بهره از رویا و تخیل نیست و اثر داستانی سلسال به مرز هنر نزدیک میشه و در چارچوب آن جا میگیره.
سلسال یک داستان کوتاه نوشته جواد خاوری. آفتاب به تازگی روی خانه ها و مزارع شهر بامیان پهن شده بود که مرد خود را پای سلسال رساند. ناباورانه به قامت 53 متری او نگاه کرد و از عظمت و شکوهش به هیجان آمد. خدای من، خواب می‌بینم یا بیدارم؟ چشمانش را که گرد و گشاد شده بودند مالید و برای چندمین بار قامت سلسال را ورانداز کرد. سلسال آرام و به حالت نیایش استاده بود. مرد اندیشید اگر دستان سلسال که روز به علامت نیایش بالا بودند شکسته نبودند، عظمتش بیشتر می بود. مرد غرق در شگفتی به پاهای غولاسای سلسال نزدیک شد، دست دراز کرد، سطح شاریده پاها را لمس نمود و سلسال بدون این که وجود او را حس کند بی خیال ایستاده بود و شهر بامیان را هنگام طلوع آفتاب تماشا می کرد. مرد راه دایره ماننده که از پشت پاهای بزرگ سلسال می گذشت با چرخ پیمود و بعد به تماشای غار بزرگ که سلسال در آن ایستاده بود پرداخت. دیوارها از نقش و نگار و تزئین برهنه شده بودند، اما سقفش هنوز پوشیده از نقاشی های زیبا بود. مرد همچنان غرق حیرت بود که صدای از پشت سر او را به خود آورد. شما تازه به دیدن سلسال آمدین؟ مرد مسن بود با ریش جو گندمی و لباس کهنه. مرد در جواب گفت: بله، سلسال را تازه به چشم می‌بینم. در کتاب‌ها عکس‌هایش را دیده بودم. فکر نمی‌کردم که اینقدر شگفت‌انگیز باشد. من از حیرت دیوانه می‌شوم. مرد مسن گفت: هر کس بار اول که سلسال را ببیند، حال شما را پیدا می‌کند. من اینجا راهنما هستم. هر سؤال دارید می توانید از من بپرسید. فکر کنید 16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند. و خندید. مرد همانطور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت: فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیق کشید. راهنما گفت: این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است. ما قدر چیزی را نمی دانیم. راهنما دود سیگارت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت: زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همانطور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت: من همین حالا صدای نیایش راهبان را می شنوم. در و دیوار اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله ای از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت: آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. می بینی که ظالمها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت: هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمی ماند. مرد آرام آرام به طرف ظل شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار ایستاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش ایستاده بود و کوههای برف گرفته پیش رویش را نگاه می کرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. راهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواق‌های مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که می خواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که میگیرم قیمت سیگارت مرا هم پوره نمی تواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور راهنما را دانست و از جیبش پول در آورد و در مشتش گذاشت. راهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را در آورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. راهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله ها بالا بروید. راست می رسید به سر مجسمه، مواظب باشید که نیفتید، بله‌ها اکثرا سایده شدند. مرد دیگر نایستاد، سرخم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. سه چهار پله را که بالا رفت، دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخ رسید، ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی با آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آن چی می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواقها پر از راهبان بودایی شد که دستها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواقها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محل برای جاویدانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرورفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. به سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاه را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقش زمین شد.
تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنوندگان عزیز مربای مارچ، سال 1388 با تمام جنجالا و مشکلات و خنده ها و گریه ها و رشوت خوری ها و خاکبادا و گردباداش این خلاصید و سال 1389 بندک زد. ما در این برنامه به یخچال مرتبان مربای مارچ سر زدیم و از مرباهایی که سال گذشته تهیه کرده بودیم یک یک قاشق انتخاب کرده به شما میخورانیم. خب گپای خدا یک طرف میمونیم و میاییم سر اصل مطلب. بیاین بشنویم که بدترین اطلاعیه در سال گذشته چی بود.
اطلاعی شفاخانه دبستر. شفاخانه دبستر به این وسیله به اطلاع می رساند که این شفاخانه به دو نفر قصاب که یکی روده بکشه و دیگیش جمع کند در سرویس جرایی این شفاخانه ضرورت دارد. اشخاص و افرادی که در این مسلک تجربه داشته باشند سی وی هایشان را به این آدرس بفرستند. دبستر ات شفاخانه دات کام.
سال گذشته در بخش سوالک و جوابک سوالای زیادی از شنوندگان پروفیسور مربای مارچ پاسخ داد که جالبترین اونا این سوال جواب بود.
خوب پروفیسور صاحب، یک شنونده ما به نام گل آقا ابن آقای گل در نامشان نوشتن که بنده در یک کوچه زندگی میکنم که ای سر کوچام یک زوراور زندگی میکنه و او سر کوچام
و ای طرف کوچرم چک ماندن و راه بند کردن و او طرف کوچرم هر روز که رفت آمد میکنم بسیار به جنجال هستم، چرا که از یک سو هر دقیقه مرا تلاشی میکنن و از طرف دیگه بادیگارداش بسیار بد اخلاق هستن. شما این حال مرا راه نشان بتین که چی کنم؟ شما جوابتان در این مورد چی است؟
به جواب ای بیادر همه قرار میگم که شما یکی از خوشبخترین کسایی هستین که خانه تان در بین خانه های دو زوراور موقعیت داره و تا هنوز غصب نشده و شما باید شکرگزار باشین و هر روز که از خانه مبراین به بادیگاردهای زوراورا سلام بتین، حتما نیکاره کنین و اگر تانستین دستایشانو ماچ کنین و با چوکیدارش مدیر صاحب و با بادیگاردش کماندان صاحب بگوین و اگه وقت دادتان یگان کش چستم کتی بادیگاردش بزنین، بر رفاقت و روابط خوب است.
شنوندگان عزیز، بدترین حادثه در سال گذشته رفتن یک جوان که تازه از صنف 12 یکی از مکاتب فارغ شده بود با پوهنتون بود. بشنوین.
خب برادر، خودت صنف 12 رو خلاص کردی؟ بله
بله، و میخوایم که تحصیلات عالی داشته باشم.
بسیار خوب، میخوای کدام رشته رو بخونی؟
میخوام ادبیات بخونم، ادبیات دریره.
بسیار خوب، بسیار خوب. سیستم جلب و جذب پوانتون ما را خوب بلد هستین که ما از امو رشته که شما میخونین یک چند سوال میکنیم، اگه جواب درست شد دادین ما شما را در پوانتون شامل میسازیم.
خوب درست است.
سوال اول، شما بگوین که این جمله من حمام میروم، تو حمام میروی، او حمام میرود مربوط کدام زمان است؟
مربوط هیچ زمان. شما را دلتان من در خانه خودم میشویم.
شنوندگان عزیز، در بخش طبابت هم در سال گذشته در عرصه‌های مختلف کشفیات صورت گرفت، اما جالبترین کشف که تمام مردم نگران کرد کشف وزیر صاحب وزارت صحت عامه بود. وزیر صاحب امو وقت گفته بود که اگر طرف مواد غایطه سیل کنیم حافظه خود از دست میتیم، که این کشف وزیر صاحب باعث نگرانی دکترای لابراتوار شد و اونا امو وقت یک جلسه اضطراری را دایر کردن که قسمت از او جلسه را اینه بشنوین.
دکترای عزیز، جلسه امروز ما به خاطر ازی است که مسئول صاحب مسئولیت خانه صحتمندی هفته گذشته در یک گفتگوی خود در یک جای گفتن که به ادبی مف اگر طرف مواد غایطه سیل کنیم حافظه خود از دست میتیم. دیگه به این منظور ما این جلسه را برگزار کنیم که حال ما چطور کنیم که حافظه ما از بین نره؟ چرا که سرکار ما دکترای لابراتوار همیشه با همی چیز است.
ای گپ خیره آس است، بخاطر که ما مردم حافظه خود از دست دادیم، چرا که وقت هر مریض خون و ادرار و مواد غایطیش معاینه می کنیم درست تشخیص کده نمیتونیم.
ما میگم که چرا او روز یک نفر خونش معاینه لابراتوری کردم و برش گفتم که تو ملاریا هستی، اما پس آن که فکر کردم او مرخه داشته، حافظه ما را از دست دادیم.
او دکتر سایبا، حال اگر گوشی از حافظه خود از دست دادیم خو خیر است. ای را بگوین که باز از ای چی کنیم؟ ای کار را ادامه بتیم یا نی؟
من فکر میکنم که از امی کار باید تیر شویم، چرا که ای خو بسیار خطرناک است. درست است که ما حیات یک نفر را نجات میتیم، اما ای فکر نمیکنیم که بیخ خود را سست میکنیم، بیخ خود از بین میبریم.
سعی کنیم ایتو یک کار کنیم که کل ما میریم پیش مسئول صاحب و برش میگیم که ما چطور کنیم. آلی این مسئول صاحب کلان همه گیره به تشویش مندازه.
درست است میریم پیش مسئول صاحب.
یا غلط میگم؟
نه درست
میگید که میگه غلط میگی.
فکرتان باشه که اونجا غالمغال نکنیم.
درست است مسئول صاحب میکنیم دیگه. سعی بریم دیگه.
کجا؟
پیشتر گفته نه که پیش مسئول صاحب کلان بریم.
کی گفتم او برادر؟
اینه دکتر صاحب، حافظت بسیار ضعیف شده.
ده سال گذشته اختراعاتی هم صورت گرفت که یکی از او ساختن دیگ آفتابی توسط مخترع صاحب مشهور کشور بود.
خب مخترع صاحب، شما میگین که دیگ آفتابی ساخته نه؟
بله، این دیگ را که ما ساختیم بی مصرف است. از طریق آفتاب و توسط حرارت آفتاب نان پخته میکنه. بعد از این مردم ما ضرورت ندارن که از چوب و گاز و تیل برق استفاده کنن.
این دیگ باز انرژی آفتاب ذخیره میکنه یا نه؟
نه، انرژی آفتاب چرا ذخیره کنه؟ هر جایی که بری هفته وز دگه.
اگه کدام روز آسمان ابر باشه او فامیل چطور کنه؟
خامو روز بازنان چای یا دوغ بخورن.
از شیرین و تلخترین گزارش های مربای مرج امانا بیانیه یک کندید ریاست جمهوری بود که میگن آل در محکمه بسر میبره، چرا که دروغ گفته بود و دغلی کرده بود و 10,000 رای پورا نکده بود و آمده بود گور بابا داوا داشت. قسمتی از بیانیهش بشنوین که امو وقت چه قسم بیانیه داده بود.
با تشکر از این تلویزیون که زمینه را به بنده مساعد کرد که بنده پشت مایک بیایم و از خود گپ بزنم. مانه دست راست بیار قندولم و ورقا را.
اینه صاحب، از مقدمه شروع کنین. خوب
افغانستان یک کشور زراعت است.
کندی صاحب اوتر نیست، افغانستان یک کشور زراعتی است.
افغانستان یک کشور زراعتی است و به زراعت خود نیاز دارد. بنده که خود کاندید کرده ام این سولت را آماده میکنم.
کندی صاحب سهولت است، سولت نیست.
خو این سهولت ها را آماده میکنم، برای کشور یک دولت میسازم و حق وقت مردم را ادا می نمایم.
حقوق مردم را، حق وقت نیست.
حقوق مردم را می دهم و من در بخش نظامی هم در قدم اول امنیت را تامین می کنم.
سایکو کندی صاحب، امنیت را تامین می کنم.
امنیت را تامین می کنم و کشمش هایی که امنیت را مختل
کندی صاحب، کشمش نه، کشمکش هایی که امنیت را مختل می کند.
کشمکش هایی که امنیت را مختل می کند آن را از بین می برم و شپش ها را سرکوب می کنم.
کندی صاحب و شورش ها را سرکوب می کنم.
بنده فولکلوری را به کار می برم که
جناب کندی صاحب، جناب کندی صاحب، فکتور را به کار می برم.
به کار می برم بانمو هرچی که هست که دان همگی بازبانه و با تمام کشورها رابطه رومانتیک خواهم داشت.
سعی کنین با تمام کشورها رابطه دیپلماتیک خواهم داشت. شما چی میگین او کندی صاحب؟
ای بابا، پس که مامی کاغذ ایتا وستشو دیوانه ما کنی لغت فرانی کنه
او بچه سرکو فیتره سرکو که ما سر گپ میزنم سرکو تیوار سرکو که ما زیاد چقدر زیاد گپ میزنم پس کو وردار
بدترین و شیرین‌ترین پرسکنفرانس در سال گذشته از شاروالی بود که مگسام در او اشتراک کرده بودن که قسمت از این پرسکنفرانس اینه بشنوین.
خوب بر صورت کنفرانس ادامه میتیم این مگسا در جای شار پیدا میشه و نمیتونه نظم مجلس ما را برهم بزنه. خوب شاروالی شهر در طول چند سال اخیر و اوی بابا این مگس باز پیدا شده که در بینیم در آقا کیش نگم شد
سب سبر کنی سبر کنی کتی برو چه بزنمش
او ماوین چی کدی؟ مایکای خبرنگارا را انداختی از سر میز خطابا آل پوز ما میده کده بودی نه؟ اونه 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 اون طرف رفت او خبرنگارا کمک کنی نه که ما گس کشته شو اوه
صبر تو صبر تو که دمو جلابو کشم
بزن بزن اون میگه شیشته دستر خبرنگار خوندی
در کجا دیدمش باشه
او مستر what are you doing crazy man
sorry
you idiot why what are you doing now
رفت اون طرف میز خطابه چون واسه طرف خودت آمد
مون انا چیز شنه نمانش که خودم پک میکنه بود
کجاست کجاست
اینه اینجا شیشته اما از این مگسا در هر بلر و کوچه و خانه پیدا میشه تمام شهر ازش بره است اما کار ما رو برهم زده نمیتونه فکرشو نکنین بیغم باشین خب
صاحب چی میشه که این پرنس کنفرانس دوای باز در بیرون بگیریم
اینه ما خیال میکردم که تو چقدر هوشیار باشی اما نیستی در بیرون پرنس کنفرانس ها میشه در بیرون از آرادان این مگس ها سرت میاین چرا که هر جایی که کسافات زیاد باشه خواهمونجا مگس هم زیاد میباشه نه وی؟
در سال گذشته چستان‌های زیاد را شنوندگان ما از پروفیسور صاحب اجمدان پرسان کردند که تلخترین و تندترین چستان‌ها اینا بودند.
چستان اول اتور است آن کیست که جایش در چارایی چشمش به کراچی و دان جیبش باز چون شنیدانی
آه ای خو امی پولیس چارایی است.
چستان دوم اتور است آن کیست که پیش مایک بیاید سخن بی رب سراید و خود را مانند دانشمند بی آراید
جوابی چستان شما سخنگوی است.
آن کیست که نداره خلق نیکو بدود این سو آن سو مردم را گوید دور شو گم شو با او شوی رو برو می شوی تو بی آبرو.
جوابی ای چستان شما است بادیگارد.
گروه عاشقان بی سرحد سال گذشته آهنگای متعدد را تهیه و آلبوم‌های را نشر کرد. ای آهنگ به اساس قره تاپ‌ترین آهنگی بود که به نشر رسید.
رفتم به شفاخانه دکتر بود دانه دانه گفتم که مریض استم گفت بیا مای نخانه وای وای دلم در گرفت
لای 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 روز خبر انداد دکتر دوا خوردم سر به سر دوا تاریخ تر شده آل مکده بطه وای وای دلم در گرفت
لای 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 لای
صد کشاوم خدا را شاروال با وفاره در شارک کابل جان کسافاتا انباره وای وای دلم در گره
لای 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 لای
شار از شار کابل جان خاک بدش از با آسمان در کوچیش که میری کسافات از فراوان وای وای دلم در گره
لای 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 لای
رفتم پیش قصاب جان، گوشت نمی کد ارزان، چند کیلو گوشت گرفتم، دیدم کلش استخوان، وای وای دلم در گرفت،
وای وای دلم در گرفت.
شنوندگان عزیز، این برنامه که مروری بود به تابترین و نابترین برنامه های مربای مرج به انجام رسید. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرج، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. ما رفتیم که غم سال آینده را بخوریم.
بوتا گر تمہارا دیوینی ندا بجانا لزارا بروک سفران اگر تمہارا دیبینی ندا بجان لال زارا بروک زفران اگر تمہارا دادم با تو دل مرا تو بازد به دادم با تو دل مرا تو بازد سپارم با تو جان که جان را تو جان بتا گر تمہارا دیبینی ندا بجان لال زارا بروک زفران بتا گر تمہارا هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم توی لطف جبار و فیض دوالا توی لطف جبار و فیض دوالا جبار و فیض دوالا توی شمس تبریز و گنج مانی گنج مانی هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم کنون رفت کارم نشان از نشان بتا گر تمہارا دیبینی ندا بجان لال زارم بروک زفران اتا گرد